الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شب گذشته چهار مسئله مهم رو براتون عرض کردم. بیان اون چهار مسئله به خاطر یک نتیجه گیری با ارزش بود که اون نتیجه هم بیان شد. امشب هم چهار مسئله دیگر براتون عرض میکنم که بیشتر این چهار مسئله در دانش حکمت و فلسفه مطرحه. چهار مسئله حقیقی هم هست و اون اینه که حکمای الهی میگن برای هر موجودی در این عالم، برای به وجود آمدنش چهار علت وجود داره. اسم علت اولو میذارن علت فاعلی. فاعل یعنی کننده کار. باید یه نفر حتما باشه یا یه موجود زنده ای باشه که با فاعلیت خودش و با کار خودش چیزی رو به وجود بیاره، چون اگر فاعلی در کار نباشه، کننده ای در کار نباشه و مؤثری در کار نباشه، قطعا اثری به وجود نمیاد. لذا همین حکما و فلاسفه تمام موجودات عالم رو معلول فاعل اول میدونن. منظورشون هم از فاعل اول پروردگاره، چون میگن موجودات کلشون، اگر بخوایم بگیم خودشون به وجود آمدن، این عقلن قابل قبول نیست. چرا که ما در همین جریانات عالم طبیعی میبینیم هیچی خودش به وجود نمیاد. اگر خود به وجود آمدنی در کار بود، مثلا باید یه کشتی، یه ماشین، یه موتور، یه ساختمان، یه خیابون منظم، یه اتوبان، یه کتاب چاپ شده، یه سنگ تراش خورده، یه انگشتر، یه درخت خودش به وجود آمده باشه. خودش به وجود آمده معنیش اینه که خودش فاعل به وجود آوردن خودش شده، که معنیش این میشه که خودش بر خودش مقدمه، یعنی نبوده ولی یه بودی هم بوده که خودشه، این قبل از خودش بوده و اون خودش که قبل بوده خودشو به وجود آورده و هیچ عقلی هم این رو نمیپذیره که بگیم موجودی علت به وجود آمدنش خودش بوده. این معنیش اینه که وقتی نبوده در این عالم اما بر نبود خودش مقدم بوده بودش و اون بود مقدم این بود مؤخر رو به وجود آورده. خب این حرف باطلیه، یه حرف غلطیه. این علت فاعلی، یعنی میگن باید یک کسی در میدان کار باشه، حالا هر کی میخواد باشه، مثلا روی درخت‌های بلند مثل چنار، مثل صنوبر، در همه کشورهایی که این گونه درخت ها هست ما میبینیم که پرندگان لانه دارن. خب این لانه فاعل میخواد، یعنی کننده کار میخواد. خب این فاعلش پرنده است، یعنی اون پرنده اومده این لانه رو ساخته. هیچی هم در عالم نیستش که بگه این لانه با این نظم، با این حساب، با این دقت خودش به وجود اومده. یعنی تصادفاً یعنی باد زده، شاخه‌های ریز 50 درخت رو خورد کرده، بعد این شاخه‌ها رو باد سوار دوشش کرده، اومده این درخت چنار رو انتخاب کرده، بعد تمام این شاخه‌های ریز با یه نظم خاص رو همدیگه چیده شده و به گونه‌ای هم به همدیگه وصل شده که باد و طوفانم میاد خراب نمیشه. تصادفاً به وجود آمده، تصادفاً به وجود آمده، یعنی این لانه خودش باعث به وجود آمدن خودش شده. خب خودش که نبوده که شما بگی خودش باعث به وجود اومدن خودش شده. یعنی این دو تا وجود داره، یه وجود عدمی داره که نیستش، یه وجود مقدم داره که اون وجود همین خودشه که نیستش، بعد اون وجود مقدم اینی که نیستش به وجود آورده. این باطل. هر چیزی در این عالم علت فاعلی داره. علت دوم میگن علت مادیه، یعنی یه صندلی اول یه فاعل میخواد، یعنی یه نجار که این صندلی رو بسازه. علت اولش نجاره، ولی این نجار تخته میخواد، میخ میخواد، ابزار تراشیدن مثل اره میخواد. اینا همه علت مادیه که وقتی نجار ابزار رو کنار همدیگه جمع کرد و تخته ها رو جمع کرد، علت مادی هم آماده شده. الان از این 4 علت 2 علت موجوده، یکی وجود نجاره، یکی هم وجود مواد صندلی. حالا علت سوم علت سوریه، با صاد، یعنی علت شکلی که نجار میخواد صندلی بسازه، تخته ها رو پهن نمیکنه در مغازه بگه این صندلی، اون که صندلی نیست، میاد یه خودکار برمیداره روی دونه کاغذ تمیز یه نقشه زیبا میکشه، یه صندلی زیبا میاد رو صفحه، بر اساس اون نقش زیبا مواد رو شکل میده، صندلی درست میشه. اون شکل رو میگن علت سوری، یعنی اون علت شکلی باید بعد علت فاعلی و مادی باشه که این صندلی به وجود بیاد. الان سه تا علت هر کدوم کار خودشون رو کردن. علت فاعلی کارو ساخته، علت مادی دست نجار بوده که کارو ساخته، علت شکلی هم همین قیافه صندلیه. حالا علت چهارم میفرماین علت قائیه، یعنی هدف از این صندلی. حالا بعد رب به نجار گفت آقا شما علت فاعلی، شکلم علت سوری، تخدام علت مادی، جنابالی هدفتون از ساختن این صندلی چی بوده؟ جواب میده تقاضای مردمه، تقاضای بدن مردمه، تقاضای وضع مردمه. من این صندلی رو ساختم، هدف نهایی این صندلی اینه که مردم روی این صندلی بشینن. حالا معلم بشینه درس بده، یه مداح بزرگواری بشینه برای مردم ذکر مصیبت بخونه، یه استادی بشینه و به دانشجو درس بالا بده، یه پیرمرد و پیرزن کمردردی و پادردی نمیتونن رو زمین بشینن، بشینن رو این صندلی که فشار درد کم بشه. تمام این حرفایی که میزنه درسته، حکیمانه است. هیچکی هم تو دنیانی بیاد به این صندلی بخنده بگه تو رو واسه چی درست کردم. خب چهار تا علت جمع شده، به خصوص علت چهارمش که فلسفه ساختن صندلیه خیلی کاربرد داره تو زندگی. خیلی، تمام هواپیماها صندلی داره، کشتی ها صندلی داره، ماشینا صندلی داره، قطارها صندلی داره. کسی هم از تو این 6 میلیارد جمعیت به صندلی بخنده بگه تو برای چی به وجود اومدی؟ دیگه تو کی هستی؟ هیچ. حالا بیام سراغ وجود خوده. این چهار تا علت در مام هست. ما یه علت فاعلی داریم، یه علت مادی داریم، یه علت سوری داریم، یه علت قائی داریم، که من میخوام شما رو ببرم کنار این 72 نفر. اینا از اونایی بودن که اون علت قائی از خلقت خودشون رو پاسخ کامل دادن، پاسخ جامع دادن، یعنی خودشونو حروم نکردن، خودشونو باطل نکردن، خودشونو بی خود هزینه نکردن. برای اونی که خدا ساخته بود اونها رو همان شدن، همونی که خدا هدف داشت. آخه نمیشه برادران 72 نفر اینقدر سخن از اونها و جلسه گرفتن برای اونها و گریه کردن برای اونها و کتاب نوشتن برای اونها طولانی باشه. من که آمار کتابایی که درباره این 72 نفر نوشتن ندارم. البته بعضی از کتابا رو دیدم، به خصوص یک کتاب 7 جلدی هست که 60 سال پیش چاپ شد، یه بارم چاپ شد. این کتاب رو من نمیدونم کی بهم هدیه داد. بسیار کتاب با ارزشیه، فقط هم درباره شخصیت حضرت حسین و حضرت مسلم و این 72 نفر. سه جلدش درباره اصحاب و اهل بیت ابی عبدالله، یه جلدش مسلم ابن عقیله که 700 صفحه هست، سه جلدش هم درباره شخصیت خود ابی عبدالله که من نزدیک 45 میلیون تومان با کمک دوستان سرمایه گذاری کردم، این کتابو دارم چاپ میکنم، تا یه ماه دیگه اگه خدا عنایت بکنه در میاد این کتاب. البته نزدیک 19 میلیون بدهکار کاغذشیم، ولی خیلی دلگرمیم به این که مشکل کاغذشم حل میشه. من نمیدونم چقدر کتاب نوشته شده، ولی در لندن یه آقایی اصلا نشسته خودشو هزینه نوشتن کتاب درباره ابی عبدالله و این 72 نفر کرده. من آمار چاپی کتاب رو دیدم در بین این همه کتابی که نوشته شده، 10 جلد، 7 جلد، 8 جلد، 4 جلد. این کتاب که اصل تألیفش در لندن شروع شده و یه شیعه هم داره این کار میکنه، 500 جلد. آدمو یاد این ربایی میندازه. این ذوق و سماع ما مجازی نبود، این شوق و طرب که میکنیم بازی نبود. با بیخبران بگو که ای بیخردان بیهود سخن، به این درازی نبود. آخه نمیشه یه بچه 3 ساله دروغ باشه و خدا سر یه قبر دروغ دلها رو وادار بکنه میلیاردها تومن حرم بسازن و ذریح بسازن و گنبد بسازن و کاشیکاری بکنن. و آخه خدا هست پشتوانه یه دروغ نیست، خداوند متعال یار دروغ نیست. حالا اسم این دختر 3 ساله چی بوده؟ هر چی بوده، فاطمه بوده، رقیه بوده، اسم دیگه‌ای بوده، به اسمش ما کاری نداریم، اما به این کار داریم که خدا یار دروغ نبوده در عالم. خدا برای دروغ دلها رو جهت نداده انقدر هزینه کنه. نه فقط شما ایرانی ها، از هند میان، از پاکستان میان، از اروپا شیعیان میان، از امریکا میان. من سال 63 رفته بودم سوریه، یه جوان خیلی جیگول این تو حرم حضرت زینب منو دید. ما تو همون حرم هم به همون وزیر اوقاف سوریه اتاق داده بود، همون حجره های دور حرم 2 تا اتاق به ما داده بود. اقلا ما 10 شب اونجا بودیم که این جوان خیلی با ادب هم بود، از امریکا هم اومده بود، اومد با من سلام علیک کرد و حالا منو میشناخته یا نوار شنیده بوده نمیدونم، من ازش نپرسیدم. بعد فهمید که ما اینجاییم، اتفاقا ما 10 شب دیگه هم میخواستیم بمونیم. هر 10 شب اومد پیش ما، ما 8 نفر بودیم و 9 نفر بودیم، شبام تا نماز صبح بیدار بودیم. البته حرمو که 8 میبستن، در صحنم 7 میبستن، ولی ما 8-9 تا 10 تا یادم نیباید فکر بکنم کیا بودن، 2-3 تاشون هم از دنیا رفتن. این 10 شبش و این جوان امریکایی با ما بود، ما هم تا نماز صبح بیدار بودیم، رفقا میخوندن و تا نماز صبح گریه میکردن و اینم گریه میکرد. آخه برای دروغ خدا اینقدر هزینه نمیکنه، چون در قرآن میگه و اما ما ینفع فی الناس یا ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که برای مردم منفعت داره من موندگارش میکنم. 72 تام بود، اما شما کتابای مربوط به جنگ دوم جهانی رو بخونی. من خوندم دو جلد کامل جنگ جهانی دوم. جنگ اول رو هم خوندم. در جنگ جهانی دوم 20 میلیون نفر کشته شدن. 20 میلیون سپهبد بوده، ارتش بود، بودنم دانشمند بوده، دانشگاهی بود. تو کل کره زمین الان یه دونه مجلس سه نفره برای این 20 میلیون نفر عزا به پا نیست. مردن و کشته شدن و یا خاک شدن یا تو بیابونا بدنشون پوسید و حیوانا خوردن و رفتن. اما این 72 رو اصلا نذاشتن یکیشون رو دفن کنن، انداختنشون تو بیابون که تو اون گرمای کربلا بدنا باد بکنه و متلاشی بشه و بپوسه و به باد بره و نامی از اینا باقی نمونه. همون شما همون یه قطعه قبر رو تو حرم، اون 72 نفر اون گوشه، حبیب ابن مظاهر جلو، ابی عبدالله وسط حرم، شما ببینید 1500 سال برای اینا چه قوقایی در عالم برپاست. من آمار گرفتم از دوستان عرب، پارسال روز اربعین 8 میلیون نفر اومده بودن زیارت. یک نفر تو این عراق فقیر و بمبارون شده از این 8 میلیون نفر، یک نفر، نه بی صبحونه مون، نه بی نهار، نه بی شام، کلا مجانی. یعنی شما 3-4 رو مونده به 40 به طرف کربلا حرکت کنید، بین این جاده ها دیگه قضا صوبونه التماس میکنن بی بخور. آخه بیهوده سخن به این درازی نبود. اینا چیکار کردن که خدا این دوامو بهشون داد؟ چه کردن این بقا رو بهشون داد؟ چه کردن این دلها رو متوجه اونها کرد؟ چه کردن؟ نمیدونم این مطلب رو من تو کتاب مقاتل و طالبین دیدم. یه کتاب خیلی مهمیه، خیلی مهم، یا یه جا دیگه، چون خیلی وقت پیش دیدم. متوکل نسبت به اهل بیت و به خصوص حضرت سید و شهدا عجیب حسود. تحمل این که یه زائر بره کربلا رو نداشت. کل کربلا هم یه اتاق کاگلی رو قبر ابی عبدالله بود، یه دونه اتاق کاگلی، هیچی دیگه نبود. هنوز یعنی دست شیعه باز نشده بود که اونجا رو حرم بکنه و شهر بشه و بیابون بود و یه اتاق کاگلی رو قبر بود. شهدام که پایین پای ابی عبدالله بودن دیگه معلوم. گفت اون اتاق کاگلیه رو به کل با بیل و کلنگ خراب بکنیم و خاکاش رو پراکنده کن، تمام صورت قبرارم شخم بزن همه. یعنی نشونه ای از یه قبر اونجا نباش، شخ با گاوا هم. اما گذشتگان شما مردم، حالا هر کجا عرب بودن عجم بودن، بالاخره گذشتگان شماها، مثل این که الان شماها اینقدر عاشقین، دلتون گرفتار ابی عبداللهه، الانم وقت پا منبر نشستن، الان وقت اینه که همتون خواب باشه. اما برای چی میایین؟ کسی میارتتون؟ اجبارتون میکنن؟ به هر نفری پاکت پول میدن میگن بیاین؟ خب معلوم میشه دل شما در اختیار خداست یا مقلب القلوب، و خدا دل شما رو در اختیار عشق ابی عبدالله قرار داد. کی شما رو این وقت شب جمع میکنه؟ خدا، ابی عبدالله. یعنی شما دو تا دعوت کننده دارین، یه دونه هم ندید. گذشتگان شما یعنی عاشقان، اینا که زیارت قبر رو رها نکردن، با همدیگه خبر دادن که زیارت چون ممنوعه، روزم مأمورا میگیرن، میکشن، میزنن، میبندن، زندان میبرن، شبانه بریم زیارت. شبایی هم که ماه نمیتونه، دهن به دهن خبر. یه تاجر شیعه، این اولین سفرش بود، تا حالا نیومده بود کربلا، راشم خیلی دور، نیمه شب طبق قرارایی که شیعه با هم دیگه داشتن، خیلی بعد مرگ پیغمبر برای ما شیعیان مضیقه ایجاد کردن تا حالا، یعنی ما عبورمون از زندان و تبعید و قتل و غارت و اسارت و خون بوده، الان هم همینجور، هنوز راحت نشدیم، هنوز ما رو راحت نذاشتن، هنوز هم میکشن از ما، دانشمند رو میکشن، مردم رو میکشن، بمبگذاری میکنن، مسجدها رو بمب، هنوز هم ما رو رها نکردن، چنانچه بنی امیه ابی عبدالله رو رها نکرد. کسی هم بخواد تو این دنیا خوش خوش باشه باید بره اموی مسلک بشه، کسی با امام حسین بخواد زندگی کنه، زندگی در مضیقه هست. این تاجر عاشق تو تاریکی رسید، طبق آدرسی که داده بودن که قبر تو همین ناحیه است. خب تو همین ناحیه است، خب کدوم نقطه است؟ من میخوام برم سر قبر محبوبم، میخوام برم نزدیک بدن، میخوام برم اونجایی که زین العابدین لحد چید، مال کجای این بیابون رو زیارت کنم؟ نشست رفت تو فکر چیکار کنم، اگه برگردم هم من بپرسن قبر رو زیارت کردی، بگم نه، میگن بیچاره بعد یه دفعه دید تو این تاریکی یکی دیگه، یه پیران بلند اما پای برهنه، کفش باشه، نه امام زمان بود و نه کسی دیگه، اونم یه زائر بود، اما یه زائری بود که زائر بود، بالاخره زائر. اول یه شعر قشنگ براتون بخونم، هم شعر زیباست هم یه مقدار نشاط بهتون. این شعر رو من شاید 40 سال پیش حفظ کردم که تو همین کتاب 7 جلدی هم که چاپ کردم، یه ما دیگه در میاد هست این شعر، من نمیدونستم تو این کتاب هست، اما تو سیر نگاه کردن و اینکه نظریاتی که راجع به کتاب داشتم به محققین میدادم برخورد، شنیدستم که مجنون دلفکار بشد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک کرده تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان. وقت وقتی رسید کنار اون محلی که لیلی رو دفن کردن، بدیدش کودکی آنجا ستاده، دیدی یه بچه تو اون منطقه است، به هر سو دیده یه حسرت گشاده. گناه کنه این مال این محل باشه، اینم که لیلی رو میشناسه دیگه، من و لیلی که معروف شدیم، او بردن دفنش کردن، این قبرش رو میدونه. به هر سو دیده یه حسرت گشاد، سراغ تربت لیلی از او جز، پسان کودک بخندید و به او گفت که ای نشنیده نام عشق مجنون، که ای نابرده نام عشق مجنون، تو را مجنون اگرچه عشق بودی، ز من کی این تمنا می نمود؟ قبر لیلی رو می خواهید؟ برو مجنون، نمی شناخین مجنونه، گو برو مجنون شو، برو مجنون، به مدفنگه رجوع کن، زهر خاکی کفی بردارو بود، هر آن خاکی که بوی عشق برخاست، یقین دان تربت لیلی همون. این عرب پا برهنه معمولی این تاجرارم نمیشناخت، گفت دوست من چرا زانو بغل گرفت؟ تاجر ترسید، گفت مأمور نیستی؟ گفت نه من زائرم، مأمور چیم؟ تو چرا زانو بغل گرفتی؟ گفت والله من دنبال قبر میگردم، اما با این قبرها رو همه رو شخم زدم نمیشه پیدا کرد. گفت حالا میخوای ببرم سر خود قبر؟ گو اگه ببری که خیلی به من خدمت. گو بلنش دنبال من بیا. تو تاریکی 8-9 بار این پا برهنه خم شد، خاک و برداشت، بو کرد، گو اینجا نی. پیغمبر خاک قتلگاه رو جبرئیل بهش داد بو کرد، علی خاک اونجا رو بو کرد، یعنی تو منطقه که داشت می اومد رسید به، قبل از جنگ صفین پیاده شد، یه تیکه خاک و برداشت بو کرد، تا بو کرد گو هازا مسار او اشاقه، این نقطه جای افتادن و شهید شدنشونه، این نقطه. یه شامه میخواد که آدم بو رو حس بکنه، چند بار خاک و برداشت گو اینجا نید، تا به اون نقطه رسید، خاک و بردون. به تاجر گفت این قبر. گفت کجا فهمیدی؟ گفت خاک او بوی بهشت میده، خاک او بوی مخصوصی داره. چرا برای 20 میلیون نفر یه جلسه اعضا نمیگیرن؟ چرا یکی گریه نمیکنه؟ مال جنگ جهانی رو براتون بگم، 20 میلیون زن بچه فلان، چقدر بچه تو خونه ها تو مدرسه ها کشته شدن، چرا شما هیچ گریه نمیکنید؟ اما یک کلمه هنوم از توضیح هم ندادیم، میگیم یه بچه 6 ماه، یا میگیم یه بچه 3 ساله میان خرابه. چرا؟ چون اینا این علت غایی رو عمل کردن. علت فاعلی ما خداست، مواد ما خاکه، علت سوری شکلمونه، علت غایی هم این بوده که من خاک شکل داده شده خدا رو بندگی کنم و به مقام قرب برسم. اونا کاملا بندگی کردند و به مقام قرب رسیدن، همه کاراشون رو خود خدا به عهده گرفت. گفته شما تو این خاک بخوابین، من تمام دلها رو متوجه شما میکنم، من از همه جای دنیا زوار میارم، من خاک قبرتون رو میدم مهر بکنن نماز روش بخون. یعنی همه کارهای 72 نفر خود خدا گردن گرفت، خود حق، خود حق هر کاری کردن این بچه رو ساکت کنن. فقط میگو بابامو به من نشون، بابامو. بابا نبود، بچه نمیدونست باباشو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بود. اما انقدر گریه کرد که تمام خانوما دخترا شروع کردن گریه کردن، چون زندان اینا قبلن هم همین جور بود، زندان ها نزدیک کاخ شاهان بوده، بعدن جدا کردن. صدای این همه گریه یزید و بیدار کرد، گفت چه خبره؟ گفتن یه بچه بهانه پدر گرفته، اونم که آدم نبود، ارزیاب نگو، خود سر بریده باباشو براش ببن. نمیدونم، من هنر تشریحشو ندارم که این بچه 3 ساله اونم دختر وقتی سر بریده رو دید برای اومدن بابا هدیه داد به بابا، هدیهش هم جانش بود. بابا افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آبو